ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه 10 خرداد ماه سال 95 برابر با 30 مه سال 2016 میلادی شدیم و شما در 60 دقیقه پیش رو مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها رو خواهید شنید. قبل از اینکه این گزارش ها و گفتگوها رو بشنویم، همراه میشیم با امیر مصدق کاتوزیان تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای کاتوزیان.
ممنون آقای پوراستاد و سلام بر شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. شورای عالی فضای مجازی ایران روز یکشنبه به اپلیکیشن های مجازی پیام رسانی در خارج 1 سال مهلت داد تا اطلاعات مربوط به کاربران ایرانی را بر روی سرورهای ایرانی بگذارند. ایران در شمار کشورهایی است که محدودیت‌های سفت و سختی بر دسترسی به اینترنت اعمال و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر را مسدود کرده است. با این همه برخی از ایرانیان با کاربرد نرم‌افزارهای فیلتر شکن این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. به تازگی جمهوری اسلامی ایران بر سرکوبی کاربران شبکه‌های اجتماعی افسوده است. نزدیک 2 هفته پیش نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که 8 تن از کاربران اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر را بازداشت کرده است. بازداشت شدگان چند عکاس و مدل‌های زنی بودند که بی‌حجاب عکس گرفته بودند. محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور ایران میگوید شورای نگهبان دلایل ابطال آرای حوزه انتخابیه بندرلنگه را به وزارت کشور نگفته است. انتخابات در حوزه انتخابیه بندرلنگه به مرحله دوم کشیده بود و در این مرحله بین خالد زمزم نژاد و احمد جباری در جریان بود که به این ترتیب از سوی اصلاح طلبان و اصولگرایان حمایت می شدند. اما در حالی که نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان با بیش از 23 هزار رای در مرحله دوم به پیروزی رسیده بود، نفر دوم در این انتخابات خواستار بازشماری صندوق ها شد و در نهایت شورای نگهبان در 29 اردیبهشت نظر خود را در مورد ابطال انتخابات در این حوزه اعلام کرد. عربستان روز یکشنبه شرایط ایران را برای اعزام زائران ایرانی به سفر حج غیر قابل قبول توصیف کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت درخواست ایران برای سازماندهی تظاهرات در مراسم حج موجب آشوب می شود. پیش از این واکنش عربستان، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران بامداد یکشنبه در پاسخ به پرسش خبرگزاری صدا و سیما گفت با توجه به نوع برخورد و گفتار مقام‌های عربستان و به توصیف او ایجاد موانع و کارشکنی‌ها، عملاً انجام حج برای زائران ایرانی امکان پذیر نیست. جمهوری اسلامی ایران زیر دست و پا رفتن و کشته شدن بیش از 460 زائر ایرانی را در مراسم حج سال گذشته نتیجه سوء مدیریت عربستان توصیف کرده بود. در زمستان گذشته به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط خود را با ایران قطع کرد. مهاجمان به اعدام نمر شیخ نمر، روحانی بلند پایه شیعه عربستان، اعتراض داشتند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل میگوید در 5 روز گذشته بیش از 700 مهاجر در پی غرق شدن 3 کشتی و قایق در دریای مدیترانه و در آبهای جنوب ایتالیا کشته شدند. جزایر جنوب ایتالیا مقصد اصلی قایق‌هایی هستند که هر هفته می‌کوشند به طور قاچاق و غیرقانونی مهاجران را از لیبی به خاک اروپا برسانند. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. محمد رضا عارف رأی نیاورد. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس 10 شد. گفتگوی زنده ما رو خواهید شنید در همین باره با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. رئیس سازمان پدافند غیرعامل درباره آنچه که تحریم‌های سایبری ایران خواند هشدار داد.
عملاً تحریمی برای ابزارهای شخصی وجود نداره. خب و بعد از برجام هم که دیدیم همه تحریم‌ها در واقع برداشته شد.
با تهدید دادستانی نیشابور، کنسرت شهرام ناظری بار دیگر لغو شد.
یک شب آتش در نیستانی فتاد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدی، در انتخابات روز یک شنبه هیئت رئیسه موقت مجلس، علی لاریجانی با کسب 173 رای از مجموع 281 رای به طور موقت به ریاست مجلس دهم انتخاب شد. محمد رضا عارف تنها 103 رای به دست آورد. در همین زمینه گفتگوی زنده داریم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای علیجانی، ممنون که با ما هستی. ارزیابی کلی شما از انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس چیه و آیا میشه گفت که اصلاح طلبان در این انتخابات داخلی شکست خوردن یا تعبیر دیگری رو میشه داشت؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، هرچند انتخابات امروز یه مقدار یک ضربه روحی شاید برای اصلاح طلبان بود، ولی شکست سیاسی نبود. اونها در انتخاباتی وارد شدن که نامزدها قلقم شده بودن و ابتدا با یک استراتژی حداقل خواهانه وارد انتخابات شدن. این مسئله ادامه داشت تا و به حال برای صلاحیت هایی که صورت گرفته بود مجبور شدن نامزدهایی رو وارد لیستاشون بکنن که بعضا از جریان میانه رو بودن، حتی برخی از جریان راست میانه بودن. بعد از اعلام نتایج انتخابات هم همین سیاست ادامه داشت تا اینکه نتایج تهران اعلام شد. بعد از نتایج تهران اونا علاوه بر اینکه احساس کردن استراتژی موفقی داشتن، احساس پیروزی در انتخابات رو هم به نظر من با یه مقدار اغراق در نتایج بهشون دست داد. نتایج امروز نشون داد که هیچ جریانی در مجلس پیروز نیست، هیچ جناحی پیروز نیست، ولی این چیزی از موفقیت اصلاح طلبان کم نمی کنه. 18-19 تا زن وارد، خانوما وارد انتخاب وارد مجلس شدن، حتی یکیشون محافظه کار نیست. یک فراکسیون بیش از 100 نفر وارد مجلس شد بعد از 12 سال. نایب رئیس مجلس خب با رأی بالای از اصلاح طلبان است. به هر حال اگر با همون روی کردی که در انتخابات وارد شدن، یعنی نوعی حداقل خواهی وارد شدن، به نتایج موفقیت آمیزی رسیدن، حتی بیشتر از توقعشون، یعنی که بتونن بیش از یک سوم مجلس رو در اختیار خودشون بگیرن. اما اون اغراق‌هایی که بعداً دوچارش شدن رو به اصطلاح امروز واقعی شد، با این توجه که به هر حال مستقل‌ها عمدتاً یا همشون جذب جریان دیگری شدن و همچنین به هر حال بخشی از لیست امید هم که مورد حمایت اصلاح طلبان بودن هم به حال به جریان مقابل رای دادن، که فکر میکنم یه مدار تحت فشار و سیگنال هایی که از بیت میومد و خود جریان دولت که به هر حال سیگنال هاش به نفع آقای لاریجانی بود تا آقای عارف.
آقای علیجانی، آیا فراکسیون امید رو باید گفت که همین 103 رای هستن که به آقای عارف دادن، یا اون 154 نفری که با آقای پزشکیان از لیست امید رای دادن، کدام یک میشه حقیقی باشه در این ماجرا؟
ببینید، استاد طلب ها میگفتن ما 130 خورده یا 140 نفر مثلا رای آوردیم و بخشی از مستقل ها هم جذب ما خواهند شد و این رقم رو به 180 میرسوندن. امروز نشون داده شد که مستقل ها به نظر من با حمایتی که دولت از آقای لاریجانی میکرد به صورت آشکار و پنهان، و یه مدار این که خب به هر حال سیگنال هایی هم از بیت بود و از بخش های نظامی امنیتی که آقای عارف هم اشاره کرد در یک مصاحبه، اونا تشخیص دادن به سمت جریان آقای لاریجانی برن. اما در خود جریان لیست و امید هم برخی ریزش کردن به اون سمت، برخی هم تحلیلشون است این بود که به آقای لاریجانی باید رأی داد. بنابراین اگر بخوام این سوال شما رو دقیق جواب بدیم، من فکر می‌کنم رأی آقای پزشکیان رو نمی‌شود رأی فهرست فراکسیون امید دونست، بایستی منتظر روزهای آینده بود، چون گام اول از رونمایی بود. در تصویب وزرا، در نطق‌های پیش از دستور، این سیما به هر حال روشن‌تر خواهد شد. من فکر می‌کنم بایستی پرسیون امید رو همین 100 نفر دونست و به هر حال این 100 نفر هم یک موفقیت بود، یعنی اون سیاست حداقل خواهانه به موفقیت رسید. هرچند امروز اغراق زدایی ازش شد، همون گونه که به هر حال جریان افراطی هم که تا چند ماه پیش با آقای لاریجانی در قم به ایشون حمله میکرد، تمامی تلاشش رو کرد که به هر حال آقای لاریجانی وارد لیست اصولگراها در قم نشه و موفق هم بود. حالا مجبور میشه اون جریان هم عقب نشینی بکنه و با پرچم آقای لاریجانی وارد انتخابات بشه. اما اینها به نظر من چیزهای گذرا هستند. چالش‌های اصلی مجلس از روزی آغاز می‌شود که دو تا سیاست کلانی تو کشور هست. یکی سیاست‌های آقای خامنه‌ای که در پیامشون بود بایستی به هر حال به جنگ دشمن بریم و اقتصاد مقاومتی رو پیش ببریم، و سیاستی که آقای روحانی گفت ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. و به هر حال این دو تا رویکرد متفاوتی در به هر حال سطح کلان کشور هست. وقتی این دوتا روی کرد چالششون در حال جدی بشه، اونجا هست که به نظر من رأی های واقعی این فراکسیون ها مشخص خواهد شد. و من فکر میکنم بخش مهمی از این دو فراکسیون با هم در سمت حمایت از دولت عمل خواهند کرد.
خیلی متشکرم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که نگاهی داشت به ماجرای انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس دهم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز یکشنبه 9 خرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نسبت به آنچه که تحریم‌های سایبری علیه ایران خواند هشدار داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید تهدیدات علیه ایران به لحاظ کمی و کیفی تغییر کرده اند و باید تمام سامانه‌های خارجی که در زیر ساخت‌های حساس کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند به شدت کنترل شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای جلالی در این باره گفت فضای سایبری بخشی از خاک و قلمرو سرزمینی است و تأکید کرده که ایران باید در برابر تهدیدها در این حوزه به قدرت بازدارندگی برسد. این مقام امنیتی نظامی ایران همچنین نسبت به آنچه که شکل گیری تحریم‌های سایبری علیه ایران خوانده هشدار داده است. با این حال او درباره علت یا دلیل احتمالی تحریم ایران در حوزه سایبری توضیحی نداده است. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران ساکن آمریکا در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که در شرایط فعلی تحریمی در حوزه سایبری ایران را تهدید نمی‌کند.
عملاً تحریمی الان در حوزه حداقل تکنولوژی روی ایران وجود ندارد. قبل از توافق هسته‌ای بر اساس مجوزهایی که دولت آقای اوباما صادر کرد، حدود 2 سال قبل از توافق هسته‌ای مجوز صادر شد که تحت عنوان جنرال لایسنس دیوان می‌شناسنش، تمام تحریم‌های حوزه تکنولوژی برای ابزارهای ارتباطی شخصی از ایران برداشته شد. یعنی الان حتی اون بخش از ابزارهایی که باید خریداری بشه، اونها هم در واقع از حوزه رژیم تحریم ها خارج شد. عملا تحریمی برای ابزارهای شخصی وجود نداره. خب و بعد از برجام هم که دیدیم همه تحریم ها در واقع برداشته شد. اینکه ایشون فرمودن تحریم سایبری، واقعا من نمیدونم منظورشون چیه و دارن راجع به چه چیزی صحبت میکنن. شاید مثلا مشکلات از نظر نقل و انتقال پول وجود داشته باشه، ولی هیچ ربطی به حوزه سایبر نداره و هیچ تحریمی در این زمینه الان وجود نداره. خیلی از شرکت‌های کامپیوتری مثل یاهو، آمازون، اینا در واقع بخشی از سرویس‌های خودشونو برای ایران باز کردن و بخش دیگه‌اش هم به مرور باز خواهد شد.
اما اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل در مورد کسب بازدارندگی سایبری ایران در حالی است که در روزهای گذشته برخی از سایت‌های دولتی ایران مورد حملات هکری قرار گرفتند. سایت مرکز آمار و سایت سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله سایت‌های مهمی بودند که برای مدتی از دسترس خارج شدند. در همین ارتباط رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه 9 خرداد اعلام کرد که حملات اخیر سایبری از طرف 3 شرکت با محوریت عربستان سعودی انجام گرفته، اما افسوده که دولت عربستان در پشت این حملات قرار نداشته است. به گفته کمال هادیانفر، حملات انجام گرفته در سطح متوسط بوده و منجر به سرقت اطلاعات نشده است. به اعتقاد امیر رشیدی، پژوهشگر حوزه اینترنت، ضعف امنیت سایبری و بروز نبودن آنها منجر به ورود هکرها به این سایت ها شده است.
درسته، روشی که استفاده شده روش پیچیده‌ای نبوده، ولی واقعیتش اینه که تعداد سایت‌هایی که هک شده خیلی زیاد بوده و از این حیث واقعاً امتیاز خوبی برای دولت ایران نیست که سایت‌هاش به این سادگی هک بشن. روشی که هک شده سال 2010 به عنوان یک باگ توی سیستم‌های مدیریت محتوایی که بر اساس یک برنامه به نام .NET Nuke یا چیزی که ما مخفف بهش DNN ساخته شده کشف شد، تو تمام دنیا حل شد. ما می‌بینیم 16 سال بعدش هنوز که هنوز سایت‌های ایرانی به روز نیستن و از این نقطه ضربه می‌خورن.
در همین حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل به طور تلویحی دولت حسن روحانی را به انفعال در حوزه سایبری متهم کرده است. آقای جلالی انگشت انتقاد را به سمت وزارت خارجه برده و میگوید که این وزارتخانه فضای سایبری را یک مفهوم انتزاعی می‌بیند تا یک مفهوم سرزمینی. رئیس سازمان پدافند غیرعامل حدود 3 ماه پیش نیز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از آنچه که تهدید سایبری آمریکا علیه ایران خواند سخن به میان آورد.
آمریکایی‌ها یه طرحی رو به نام نیتروزوس در واقع طراحی کردن و نیتروزوس یه طرح سایبری برای حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور ما طراحی شده بوده که تاکیدش اول بر حوزه ارتباطات پدافند هوایی هستش، یه بخشی راجع به حوزه‌های دیسپچینگ برق هست، یه بخشی راجع به زیرساخت‌های الکترونیک هست و ارتباطات به صورت کلی. زیرساخت‌هایی که ما بهش می‌گیم زیرساخت‌های وابسته به فضای سایبر بیشتر توی این طرح به عنوان هدف انتخاب شده.
ایران در سال 1390 به طور رسمی از تشکیل یک قرارگاه دفاع سایبری با هدف مقابله با حملات سایبری خبر داد. کمتر از 2 ماه پیش وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این کشور از 7 هکر ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران ایران به اتهام هک کردن بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور شکایت کرده است.
این صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که روز یکشنبه وزیر ارشاد و همچنین سازمان حج و زیارت اعلام کردند که به دنبال 2 دور مذاکره با مقامات عربستان و عدم دریافت پاسخ رسمی از ریاض امسال زائران ایرانی نمیتوانند در حج تمتع شرکت کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جمشید زند.
سرانجام پس از ماها بحث و مذاکره مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که امسال زائران ایرانی نمیتوانند در حج تمتع شرکت کنند. علی جنتی وزیر ارشاد گفته است قرار بود مقامات عربستان تا روز یکشنبه به نکات مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی برای حضور زائران ایرانی در حج 95 پاسخ دهند. اما به گفته او با توجه به نوع برخورد و گفتار مقامات عربستانی در 2 دور مذاکرات با هیئت ایرانی عملاً اعزام ایرانیان به حج امسال امکان پذیر نیست. در همین حال سازمان حج و زیارت ایران نیز در بیانیه ای اعلام کرد که به دلیل به گفته این سازمان استمرار کارشکنی های عربستان زائران ایرانی امکان حضور در حج تمتع 95 را ندارند. سازمان حج و زیارت ایران همچنین عربستان را متهم کرده که علارغم تبلیغات سوء رسانه‌های خود تحت تأثیر فضای سیاسی بین دو کشور حج را به مسائل سیاسی گره زده و متن تفاهم‌نامه متداول و هر ساله دو کشور درباره اعزام زائران ایرانی به حج تمتع را تغییر داده است. ساعتی پیش از سخنان وزیر ارشاد، سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته بود روز یکشنبه آخرین فرصت برای عربستان است تا موافقت کامل خود را با خواسته های ایران اعلام کند. به گفته آقای اوحدی، وزیر حج عربستان در آخرین جلسه مقامات دو کشور در عربستان حضور نداشت و به صورت تلفنی از مقامات ایران خواسته بود تفاهم‌نامه برگزاری حج را امضا کنند و گفته بود که خود وی متعهد می‌شود تا بعداً خواسته‌های ایران انجام شود. رئیس سازمان حج و زیارت ایران همچنین اعلام کرده که مقامات ایرانی این خواسته وزیر حج عربستان سعودی را قبول نکردند. وزیر حج عربستان سعودی چند ماه پیش تغییر کرد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران پیش از این گفته بود که جمهوری اسلامی 4 شرط تأمین امنیت زائران ایرانی، استفاده از ناوگان هوایی ایران برای انتقال زائران، صدور روادی در داخل ایران و استفاده از خدمات کنسولی در عربستان را برای اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 مطرح کرده است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی در بیانیه‌ای در روز جمعه 7 خرداد ماه اعلام کرد که هیئت سازمان حج و زیارت ایران بامداد جمعه با امتناع از امضای توافقنامه سازماندهی حجاج ایرانی به تهران بازگشته است. عربستان پیش از این نیز اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر جلوگیری ریاض از حضور ایرانی‌ها در مراسم حج تمتع امسال را تکذیب کرده بود. با این حال حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه شنبه 8 خرداد در یک برنامه تلویزیونی عربستان سعودی را متهم کرد که در موضوع حج مناسبات سیاسی را دخالت داده است. آقای جابری انصاری تأکید کرد که عربستان در مسائل مختلف خود را رو در روی ایران تلقی می کند و مدت هاست که سیاست خود را بر پایه تنش با ایران قرار داده است. عربستان در دی ماه سال گذشته پس از حمله به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد روابطش با ایران را قطع کرد.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد اعزام زائران ایرانی به حج تمتع 95 منتفی است. گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید، اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است امروز دوشنبه به استان آذربایجان غربی سفر کنه. در آستانه این سفر 127 تن از اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی کرد استان طی نامه‌ای سرگشاده به آقای روحانی از مشکلاتی که کردهای این استان دارند سخن گفتند. آنها میگویند که مدیریت این استان تبعیض‌آمیز است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ایلیا جزایری.
در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان آذربایجان غربی 127 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی کرد در نامه‌ای سرگشاده به او از مشکلات این استان سخن گفتند و از آنچه نگاه امنیتی و تبعیض قومی حاکم بر این استان توصیف کرده اند. امضا کنندگان این نامه ابتدا بر اعتقادشان به اصلاحات و اعتدال و لزوم پیگیری مسائل از راه قانون تاکید کرده اند. آنها به رأی 80% مردم کرد استان آذربایجان غربی به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده اند و آن را حاوی دو پیام دانسته اند. نخست اعتراض به شیوه مدیریت استان چند قومیشان که آن را ناعادلانه توصیف کرده اند. دوم تأیید مفاد اعلامیه اقوام و مذاهب حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و قول او برای اجرای همه اصول قانون اساسی. فعالان کرد استان آذربایجان غربی تنوع فرهنگی استانشان را زمینه ای مناسب برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان دانستند، اما به نوشته آنها سیطره نگاه قومی با جامعه امنیتی نه تنها باعث توسعه استان نشده بلکه در برابر توسعه مانع ایجاد کرده است. سعدون مازوچی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی کرد و از جمله امضا کنندگان نامه سرگشاده به حسن روحانی، درباره انگیزه نوشتن این نامه به آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا میگوید:
فعالین سیاسی و فرهنگی مناطق کردنشین با صاحبان قدرت در مرکز در تهران گفتگوهایی را آغاز کردند مبنی بر بازطرح مطالبات منطقه. این نامه چه نگارش شده با خدمت رئیس جمهور ارائه گردیده در امتداد همون بسیار مخاطب قرار دادن ارکان قدرته.
برخورد حذفی با کردهای استان آذربایجان غربی، بیتوجهی به نخبگان کرد از جمله جذب نکردن فارغ التحصیلانشان برای تدریس در دانشگاه ارومیه، بیکاری حاد در بخشهای کردنشین استان، کمبود تختهای بیمارستانی در این مناطق، تبعیض فرهنگی، برخورد خشن با کولبران و تبعیض مذهبی از جمله مواردی هستند که امضا کنندگان نامه مطرح کرده و آنها را بخشی از مشکلات استانشان دانستند. اما تا چه اندازه امیدوارند که اقدامهایی از جمله نوشتن این نامه باعث بشود دولت ایران پیگیر مشکلاتشان شود؟ عبدالعزیز مولودی، استاد علوم سیاسی دانشگاه که او نیز از امضا کنندگان نامه است، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اما باید امیدوار بود و فکر میکنم که دولت هم بایستی به این گفتگوهای صریح و سریع که از سوی روشنفکران و فعالان مدنی و اجتماعی بزرگ صورت گرفته حداقل یک پاسخ اولیهای بدهد. و طبیعی است که ما معتقدیم که مسائلی که مربوط به توسعه است و مخصوصا توسعه سیاسی و اجتماعی با تنگناهایی که در سطح استان مخصوصا با آن روبرو هستیم، یک مقدار زمان در هست، باید تداوم بیشتری داشت، خواسته ها مرتب تکرار شود و انتظار داشت که در صورت تغییراتی در وضعیت ایجاد شود. این وضعیت قطعا با شرایط خدمتتون عرض کردم قابل دوام نیست و بایستی با آن چاره اندیشید.
حسن روحانی قرار است دوشنبه 10 خرداد ماه برای سفری 2 روزه به استان آذربایجان غربی برود. بنابر اعلام مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست جمهوری، دیدار با علما و نخبگان، شرکت در جلسه توسعه ظرفیت سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی، دیدار با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مسئولان و افتتاح و کلنگزنی چند پروژه از جمله برنامه‌های سفر روحانی به ارومیه خواهد بود. رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه به شهر کردنشین مهاباد خواهد رفت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید بر روی وبسایت ما بخونید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن لحظاتی قبل مبنی بر اینکه احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند، دو روزنامه‌نگار زندانی که در روزهای گذشته دست به اعتصاب قضا زدن، در شرایط جسمانی وخیم به سر میبرند و در مورد آقای کبودوند گزارش ها حاکی از انتقال او به بیمارستانه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که شورای عالی فضای مجازی در جلسه به ریاست حسن روحانی تصویب کرده که همه شبکه‌های پیام‌رسان خارجی فعال در ایران برای ادامه فعالیت خودشون ملزم خواهند شد تا اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با شهروندان ایرانی رو به داخل منتقل کنند. پروانه وحیدمنش در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات، نخست از او پرسیده واکنش شبکه‌های پیام رسان خارج از کشور مانند تلگرام و وایبر نسبت به این دستورالعمل چه خواهد بود؟ نیما راشدان:
اینجا چند تا مسئله به باور من مخلوط شده. یکی این است که شبکه‌های اجتماعی که مثلا فرض بفرمایید فیسبوک داره به سمتی میره که ادغام بشه با نرم افزارهای پیام رسان ارتباطی مثل اسکایپ. تلگرام چیزی مثل این مخلوطی از این دوتاست. یه بخش مهم از داده هایی که کاربران با هم مبادله میکنن اساسا جایی ذخیره نمیشه، به صورت آنلاین توی شبکه‌ای کدگذاری میشه بین خود کاربران رد و بدل میشه و جایی ذخیره نمیشه، خصوصا اگر خود کاربران نخوان. ولی یک بخشش مثلا محتوای این کانال ها و اینها، اون هم به صورت کدگذاری شده، جوری که خود شرکت ها، خود حتی اینها نمیتونن اون رو باز کنن، اونها وجود داره و اساسا درخواستی که اینا کردن به باورم درخواست غیر منطقیه. توقع واقع گرایانه ای که اینا دارن از اون نرم افزارها اینه که مثلا اگر یه کاربری رو از اونها خواستن که مشخصاتش رو بدن، آی پی آدرسش رو بدن، چند بار متصل شده، چه دستگاهی داره استفاده میکنه، هر زمان چقدر متصل بوده، چه حجمی از داده رو پخش کرده یا قول معروف با کاربران دیگه مبادله کرده، اون رو شرکت ها میتونن بهشون بدن. ولی اون کار رو هم قطعا نمی کنن به خاطر اینکه این کار به منزله خودکشیه، یعنی همکاری یک شرکتی مثل گوگل، مثل اپل، مثل شرکت های دیگه مایکروسافت با دولتی مثل ایران برای معرفی کاربرانی که قطعا امنیتشون و عرض به خدمت شما جانشون حتی ممکنه به خطر بیفته، برای هر شرکتی به منزله خودکشیه و این زیاد واقع‌گرایانه نیست.
با توجه به این گفته شما که ممکنه که این شبکه‌ها این دستورالعمل رو رد کنن، استفاده ای از اونها در داخل کشور در آینده چه روالی خواهد داشت؟
ببین، من فکر کنم یک دعوای سیاسی هست از یک طرف بین وزارت ارتباطات که به دلیلی که ساده ترینش میتونه همین موفقیتشون، موفقیت دولت روحانی در این انتخابات اخیر، موفقیت نسبی با استفاده از تلگرام و نرم افزارهای اینچنینیه، این ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه براشون اساساً برای وزارت ارتباطات، برای فروشندگان دیتا، یک چنین شبکه‌ای، یک چنین میزان مبادله اطلاعاتی براشون نفع مالی هم داره. ولی به دلایل سیاسی اونها میخوان که ادامه پیدا کنه استفاده از نرم افزارهای مثل تلگرام. از اون طرف سپاه و اون شورای عالی فضای مجازی که نزدیک به آقای خامنه‌ای، اونها میخوان این قطع بشه. اون هم باز دوباره به دلایل سیاسی و بعد باز هم اقتصادی، چون اونها مجری فیلترینگ هستن. از اون طرف هم میگن آقا مثلا خودمون مینویسیم یه همچین چیزی و دوباره یک پول عظیمی رو این وسط میگیرن و از بین میبرن و نهایتا هم هیچ چیزی تولید نمیکنن. بنابراین این که این شرکت ها رو مجبور ما خواستیم بکنیم که با ما همکاری کنند و بعد گفتن نه و بنابراین فیلتر کنیم. این سناریویی است که اونها دارن پیش میبرن. وزارت ارتباطات و افراد نزدیک به دولت روحانی اونها روش دیگری در بگیرن، گفتن که با این شرکت ها ما وارد گفتگو میشیم، مثلا میگیم اکانت های تروریستی رو ببندن که قانونا هم اونها با ما همکاری کردن، اکانت هایی که درش تبلیغ خشونت مثلا مواردی که در دنیا به عنوان غیر قانونی شناخته شده اونها رو ازشون خواستیم ببندن و اونها همکاری کردن. یک دعوای سیاسی است که هر یک نوع متفاوتی از برخورد با شرکت های مثل تکرام رو داره در تبلیغات سیاسی خودش استفاده میکنه.
گفتگوی پروانه وحید منش رو میشنیدید با نیما راشدان، کارشناس فناوری ارتباطات. در ادامه هم گزارشی بشنوید از جمشید زند با این موضوع که خبرگزاری های داخلی از بازداشت 8 تن از تهیه کنندگان کلیپ های موزیک خبر دادن.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ های موسیقی در ایران خبر داده و به نقل از دادستان تهران نوشته است دادسرای فرهنگ و رسانه مأمور رسیدگی به پرونده آنها شده است. در مورد بازداشت شدگان تاکنون اطلاعات بیشتری منتشر نشده و در خبرگزاری میزان تنها به این موضوع اشاره شده است که بازداشت شدگان به گفته این خبرگزاری تهیه کنندگان کلیپ های مبتذل موسیقی هستند و تولیدات آنها در یک شبکه معروف ضد انقلاب پخش شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور را ضد انقلاب می نامند. در گزارش خبرگزاری میزان به نام شبکه‌ای که به پخش کلیپ‌های تولید شده توسط این گروه پرداخته‌اند اشاره نشده است. روز شنبه هم خبرگزاری فارس به نقل از دادستان تهران نوشت که اقدام دادستانی در تعقیب این افراد طی هفته اخیر بر مبنای مجوز قانونی است. به نوشته فارس، آقای دولت آبادی ابراز امیدواری کرده است که این دستگیری‌ها به گفته او آخرین دستگیری در این زمینه باشد. از سوی دیگر ساعتی پس از اعلام خبر بازداشت چند تهیه کننده کلیپ های موسیقی، خبرگزاری تسنیم به نقل از سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی نوشت، پلیس با سازندگان کلیپ های ماهواره‌ای که در تهران اقدام به تهیه و تولید این کلیپ ها می کنند برخورد می کند. خبر دستگیری این 8 تهیه کننده کلیپ های موسیقی تنها یک روز پس از آن منتشر شد که عفو بین الملل خبر داد 3 هنرمند ایرانی محکوم به زندان برای گذراندن دوران محکومیتشان فرا خوانده شدند. مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و نیز حسین رجبیان فیلمساز هر یک به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند و از آنها خواسته شده که برای گذراندن دوران محکومیتشان تا تاریخ 11 خرداد خود را به دادستانی معرفی کنند. گفته می شود دلیل اصلی تعقیب این 3 هنرمند که به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده اند راه اندازی یک وبسایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک برای تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی در ایران است. عفو بین الملل روز جمعه 7 خرداد تأکید کرد که در صورت اجرای حکم این 3 هنرمند ایرانی زندانی عقیدتی محسوب می شوند، زیرا به گفته این نهاد حقوق بشری این 3 نفر به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شده اند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که اعتراض‌ها به حضور قاسم سلیمانی در فلوجه عراق همچنان ادامه دارد. شاهین بشیری گزارش میداد.
سیاستمداران سنی عراق روز شنبه حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را در فلوجه و در همراهی نیروهایی که برای آزادسازی این شهر از دست نیروهای خلافت اسلامی می‌جنگند محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 3 نماینده پارلمان عراق از استان انبار گفتند که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه ایران آتش اختلاف و چند دستگی در عراق را تیزتر می‌کند. در روزهای اخیر رسانه‌های ایرانی تصاویری از قاسم سلیمانی را منتشر کرده‌اند که گفته می‌شود در جریان سفرش به فلوجه و دیدار با جمعی از رهبران ائتلاف نظامی شیعه عراق به نام 8 شعبی گرفته شده است. این تصاویر موجی از انتقادها را در روزهای اخیر در پی داشته است. یکی از نمایندگان معترض به خبرگزاری رویترز گفته که حضور فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق تنها بر آتش‌افروزی فرقه‌ای دلالت دارد. محمود عثمان، نماینده نماینده سابق کرد در مجلس عراق ضمن تایید حساسیت خاصی که حضور این فرمانده نظامی ایران در عراق ایجاد کرده در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
البته حساسیت نمیشه چون از خیلی وقت پیش سنه های عرب در حیلی اینم که ایران هیچ دخالتی بکنه، چون در عراق شیعه و ایران رابط داره. ایران هر کاری که بکنه سنه های عرب بیشتر بر علیه اینم. اصلا این چیزیه که در عراق آشکاره دیگه. منتها حالا وضع ایران و سوریه و عراق قاطی شدن، چون جنگی که در علیه داعش میشه روابط بیشتر کرده. چیزی جدیدی نیست که قاسم سلیمانی آمده برها آمده آمدن سلیمانی البته با موافقت حکومت عراق و ارتش عراق رژیم عراق بیگن امریکایی میان، انگلیس میان، فرانسایی میان. ما احتیاج به اونها داریم در جنگی دشی داعش. خب ایرانی هم میاد.
حضور قاسم سلیمانی در فلوجه موجب اعتراض عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز شده است. وی ششم خرداد ماه در گفتگو با روسیه الیوم شدیداً به حضور سلیمانی در عراق و سوریه اعتراض و سپاه پاسداران را به خرابکاری در منطقه متهم کرد. اما از آن سو و پس از انتشار خبر اعتراض عادل الجبیر، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان داد و گفت که قاسم سلیمانی به درخواست بغداد در عراق است. اما علاوه بر اینها، هیئت علمای مسلمین عراق، انجمنی که پس از سقوط صدام حسین تشکیل شد تا سنی‌های عراق را نمایندگی کند، نیز روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این نیروها علاقه‌ای به آزادسازی عراق ندارند و تنها در پی به ثمر رساندن اهداف تفرقه‌گرایانه خود به رهبری ایرانند. با این حال، سخنگوی دولت عراق حضور آقای سلیمانی در شهر فلوجه را تایید نکرده، اما گفته است که مشاوران ایرانی نظیر نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا در خاک عراق حضور دارند و به ارتش این کشور کمک می‌کنند. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران در اسلو که به مباحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی آگاهی دارد، معتقد است حضور نظامیان ایرانی در عراق در ادامه فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در این کشور از سال‌ها پیش و آموزش نیروهای شیعه به منظور گسترش هلال شیعی در منطقه است.
اقداماتی که الان سپاه قدس داره انجام میده و به فرماندهی در واقع آقای قاسم سلیمانی در راستای همون سیاست کلی جمهوری اسلامیه که صدور انقلاب و حمایت از شیعیان و تشکیل همون هلال شیعه که در راستای استراتژی خود جمهوری اسلامی هست داره انجام میشه و این جنگ‌های نیابتی که الان در منطقه ما شاهدش هستیم از یمن گرفته تا لبنان و سوریه و عراق، همواره ما می‌بینیم که نقش همین نیروهای سپاه قدس در اونجا پررنگه و در راستای همین سیاست صدور انقلاب و کمک به شیعیان داره انجام میشه. و افرادی هم که الان با آقای قاسم سلیمانی در عراق و یا در سوریه ما میبینیم که در تماس هستن، همون افرادی هستن که بعضن در داخل ایران سالهای سال در ایامی که صدام حضور داشته در ایران بودن و منجر به تشکیل یک هسته هایی شد که اونها الان در داخل عراق حاکم شدن و قاعدتا در راستای همون دوستی و همون افکاری که جمهوری اسلامی داره درخواست کردن برای اینکه بتونن در ادامه حکومتشون در عراق حضور داشته باشن. خب قاعدتا جمهوری اسلامی از این فرصتی که به وجود اومده داره استفاده میکنه و در راستای مقابله کردن با اهدافی که خب عربستان و شرکاش در منطقه دارن، جمهوری اسلامی هم داره از نیروهای طرفدار خودش حمایت.
این دومین بار است که با تایید رسانه‌های ایرانی قاسم سلیمانی در مناطق جنگی عراق ظاهر می‌شود. حدود یک سال پیش شاهدان عینی گفتند که وی در جریان رشته عملیات گروه هشت شعبی در زمان آزادسازی شهرهایی واقع در شمال بغداد از دست گروه خلافت اسلامی نیز حضور داشته است. فلوجه نخستین شهری است که در زمستان سال 1393 در عراق به دست گروه خلافت اسلامی یا همان داعش افتاد و پس از شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق بود که به کنترل نیروهای داعش درآمده بود.
با تهدید دادستانی نیشابور، کنسرت شهرام ناظری بار دیگر لغو شد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
شهر کوچک نیشابور با حدود 1.5 ساعت فاصله با مشهد این روزها در گفتمان علاقمندان موسیقی ایران تبدیل به شهری شده که برای نواختن و خواندن در آن دست و دلشان می‌لرزد. چند هفته است که دیگر هیچ برنامه ریزی و پیش فروش بلیت و تبلیغی برای برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر تضمینی ندارد و احتمال لغو برنامه‌های موسیقی در آن وجود دارد. آخرین مورد شهرام ناظری است، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده سه‌تار که خواهان کم ندارد و آوازهایش سال‌هاست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.
یک شب آتش در نیستانی فتاد.
اما شهرام ناظری پس از دو بار لغو کنسرت در سال جاری و یک بار در سال 93 حالا با تهدید دادستان نیشابور روبرو شده که اگر اصراری در برگزاری کنسرتش در این شهر داشته باشد با او برخورد علنی و شخصی خواهد شد. این تهدید یک روز پس از ملاقات‌های پی در پی گروهش با فرماندار و مسئولان نیروی انتظامی و مسئولان مربوطه و قول مساعد آنها برای برگزاری کنسرت در نیشابور انجام شده است. همه این ملاقات‌ها هم به دلیل لغو کنسرت‌های قبلی شهرام ناظری در نیشابور است. یکی از آنها در دو هفته پیش اتفاق افتاد. دلیل لغو کنسرت دو هفته پیش او ناهماهنگی و تشریفات اداری عنوان شده است، موضوعی که باعث گله شهرام ناظری شد و روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون اینترنتی پلاس تیوی گفت این عملکرد باعث تأسف اوست.
متاسفانه برنامه نیشابور رو کنسل کردن و بالاخره مثل من که 37 سال شبانه روز توی مملکت بدون هیچ خواسته ای فقط با عشق کار کرده، 37 سال از صدا و سیما حقوق نگرفته، 37 سال هیچ نهادی هیچ درخواستی نداشته، 50 تا اثر با دست خالی خودش وجود آورده و این همه فعالیت های در زمینه فرهنگ ایران داشته، حالا موسیقی، ادبیات، یک موقعیت های خاص جهانی مثلا به وجود آورده، ولی میبینیم که تازه بعد از 37 سال از کار بنده هم کنسرت هم کنسل میشه.
پیدا شدم پیدای نام، پیدا شدم شیدا 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 شدم.
شهرام ناظری اولین هنرمندی نیست که اجرای موسیقیش در نیشابور با مشکل مواجه شده است. در اردیبهشت‌ماه کیهان کلهر، یکی از مشهورترین کمانچه نوازان ایران، با همین مسئله روبرو شد و وقتی در فرودگاه آماده پرواز به سمت این شهر بود به او خبر دادند کنسرتش برگزار نخواهد شد. دلیل لغو برنامه کیهان کلهر این بود که به گفته مسئولان خانواده‌های شهدا از آنها خواستند که برگزاری کنسرت در این شهر متوقف شود. اما جمعی از همین خانواده‌ها در نیشابور که از آنها نام برده شده اعلام کردند هیچ خبری از نامه‌ای که مسئولان به آنها نسبت می‌دهند ندارند و هیچ مخالفتی هم با برگزاری کنسرت کیهان کلهر نداشتند. هرچند که علت لغو این کنسرت در نیشابور هم دستور دادستانی اعلام شد. در حالی که وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرت ها را صادر می کند، وزیر ارشاد می گوید قوه قضاییه این اقدامات را از وظایف خودش می داند. شرایطی که زور رئیس جمهور هم به آن نمی رسد و درخواستش برای دخالت نکردن بقیه نهادها در برگزاری کنسرت با واکنش تند رئیس قوه قضاییه و امامان جمعه روبرو می شود. فرماندار نیشابور در واکنش به سر و صداها و اعتراضها به لغو این کنسرت ها گفته است هیچ کس با اصل برگزاری کنسرت در نیشابور مخالف نیست، اما مشکل به گفته او در نحوه اجرا، مدیریت و برنامه ریزی هاست. نیشابور در نزدیکی شهر مشهد به گفته خبرگزاری ایسنا در چند سال اخیر تبدیل به محلی شده بود که بعد از لغو کنسرت های مشهد علاقمندان مشهدی هم تلاش می‌کردند در همسایگی شهرشان شبی را با موسیقی بگذرانند. علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی ایرانی کسی بود که قرار بود یکی از این شب‌ها را در مشهد بیافریند، ولی کنسرتش در اواخر اسفند ماه گذشته لغو شد. علی زنده وکیلی خواننده محبوب دیگر این روزهای ایران هم با همین شرایط روبرو شد. قرار بود او در شاندیز از توابع ییلاقی مشهد اجرا کند، اما با حکم دادستانی کنسرتش برگزار نشد. حالا ظاهراً شهر و وطن عطار و خیام از بزرگترین شاعران ایران، جایی که پرویز مشکاتیان نوازنده مطرح سنتور و شفیعه کتکنی نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی در آن متولد شدند، این روزها جایی برای موسیقی ایرانی ندارد. شهرام ناظری چند سال پیش در مراسم دریافت مدرک دکترای افتخاریش در دانشگاهی در آمریکا گفته بود:
می‌خواستم از دانشگاه امریکن لیبرتی یونیورسیتی سپاسگزاری کنم. حرفی که توی دلم هست اینه که خب باز جای خوشبختی که کشور خارج باز قدر هنرمند ایران رو میدونن.
نیستان رفتن باستان میرسن.
حالا بعد از مسائل مربوط به لغو کنسرت هایش در نیشابور، شهرام ناظری گفته است هیچ کدام از مانع ها و دستانداز هایی که سر راهش برای ارائه موسیقی رخ می دهد باعث نمی شود جا خالی کند و مانند برخی از هنرمندان از ایران برود. شهرام ناظری در شب کنسرتش در ایلام گفته است اینجا سرزمین من است و تا آخرین لحظه برای ارائه هنر به هموطنانم مبارزه می کنم و تا آخرین لحظه برای ارائه هنرم در وطنم می جنگم.
گوش بنه هر بد را دست منه بر دهنم.
با تهدید دادستانی نیشابور کنسرت شهرام ناظری بار دیگر لغو شد. گزارش همکارم آزادی اسدی رو میشنیدید. اما کمتر از یک ساعت قبل قهرمان رقابت‌های جام حذفی فوتبال و باشگاه‌های ایران مشخص شد. در همین زمینه همراه هستیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. آقای غریب ممنون که با ما هستی. استقلال شکست خورد در این بازی.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان محترم، مخصوصاً اهالی ورزش. یه فینال ماراتونگونه رو داشتیم، یک شنبه شب در ورزشگاه خرمشهر انجام شد، استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان. زوبیا نیمه اول یه گل زدن، آبیان نیمه دوم جبران کردن. بازی تو 90 دقیقه وقت معمولی 1-1 تموم شد. دو تا 15 دقیقه وقت اضافه هم همین نتیجه پابرجا موند و سرنوشت قهرمانی به پنالتی کشیده شد. در نهایت زوبیا بهتر عمل کردن، یعنی آقای پوراستاد هر 5 تا پنالتیشون رو گل کردن زوبیا، اما استقلالی‌ها فقط 4 تا زدن. یعنی دروازه‌بان ذوب‌آهن مظاهری یکی از پنالتی‌ها رو گرفت. ذوب‌آهن برای چهارمین بار قهرمان جام حذفی شد، فاتح این بازی‌ها شد. دقایقی پیش هم رفتن رو سکو و جامو بردن بالا و خلاصه همین الانم هم که من دارم با شما صحبت کنم میکنم تو ورزشگاه روی سکو هستند و با جام قهرمانی دارن دور میزنن.
آقای غریب، بازی در خرمشهر داشت برگزار میشد، خیلی هوا گرمه اونجا.
بله، هوا گرمه، به خاطر همین هم به وقت ایران ساعت 9 بازی شروع شد که به وقت اضافه هم کشیده شد، یعنی اگر 3-4 ساعت زود انجام میشد اصلا تاب نداشتن. درست. با این وجود خیلی از بازیکن‌ها دقایق پایانی کم آوردن و پاهاشون گرفت و خلاصه خستگی خیلی غلبه کرد بر بازیکن‌ها.
آقای غریب، نگاهی داشته باشیم به بازی‌های والیبالیست‌های ایرانی در بازی‌های انتخابی المپیک در توکیو، گویا خبرهای خوبی هم در این زمینه هنوز وجود داره.
بله، تیم ملی والیبال ایران برد خوبی داشت روز یک شنبه توی بازی 5 گیمه و پرهیجان، در حالی که گیمای اول و دومو به کانادا باخته بود. 3 گیم بعدی رو کوبنده ظاهر شد، ورق و برگردون بازی رو عوض کرد، در نهایت 3-2 برد. بازی اولش هم استرالیا رو روز شنبه 3-0 برده بود، الان اومد صدر جدول تو 80 تیم بالاست. طبق برنامه ایران روز دوشنبه امروز استراحت میکنه و سه شنبه باید یه بازی سخت با قهرمان جهان فرانسه داره، بعدش هم به ترتیب باید با ژاپن میزبان، بعدم لهستان و روز آخرم با ونزوئلا مسابقه بده. سه تیم اول به اضافه بهترین تیم آسیایی میرن المپیک 2016 ریو دو ژانیرو.
چقدر امکان داره که ایران بتونه وارد بشه آقای غریب؟
با این شروع خوب من فکر میکنم ایران میتونه جزو این 3-4 تیم اول باشه. بله. به هر حال تیمام همه رقابت دارن، المپیک ویترین ورزش هر 4 سال یک بار جهانه و رفتن به اون یه افتخار برای تیم ما.
آقای غریب، یه نگاهی کوتاهی هم داشته باشیم به بازی‌های دوستانی که امشب به وقت اروپا در فوتبال در اروپا برگزار شد در آستانه جام ملت‌های اروپا.
من چند تا نتیجه مهم آقای پوراستاد میگم. اروپایی‌ها برای یورو 2016 خودشون آماده می‌کنن. اسپانیا 3-1 بوسنی رو برد دقایق 20 ساعتی پیش. آلمان اما در آگزبورگ 1-3 به اسلوواکی باخت. قطر که داره خودشو برای بازی انتخابی جام جهانی آماده میکنه، اولین حریف ایران هست، 3-1 مقابل آلمانی شکست خورد. دقیقه 70 ایتالیا، اسکاتلند 1-0 ایتالیا پیشه، پرتغال هم 1-0 از نروژ جلوه، این بازی هم دقیقه 33 هست.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ورزشی رو با فریبرز غریب بررسی کردیم. بار دیگر تکرار کنم که ذوب‌آهن اصفهان فاتح جام حذفی باشگاه‌های فوتبال ایران شده. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. دیدگاه ها و نظرات خودتونم میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا ما اونها رو براتون پخش بکنیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در زبانهای انگلیسی و فرانسه ازدواج سفید یعنی ازدواج بدون وصال، اما در زبان فارسی اون رو ازدواج ثبت نشده میدونن، ازدواجی که در اون برگه‌های دفترچه قرمز رنگ مشهور ازدواج بدون امضا سفید باقی مونده. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. میگوید مثل اتاقیست با در باز، هر وقت بخواهی واردش میشوی و هر وقت بخواهی میروی بیرون. ازدواج سفید را میگوید نوعی از زندگی مشترک، رسانه ها میگویند در ایران رواج پیدا کرده و کار به آنجا رسیده که وزارت کشور کارگروه ویژه‌ای برای بررسی آن تشکیل داده است. ازدواج سفید یا همباشی شیوه ای از زندگی مشترک است که در آن افراد بدون ثبت هیچ سند دولتی، قانونی یا مذهبی زندگی در زیر یک سقف را تجربه میکنند. در این شیوه زندگی بر اساس قوانین و مقرراتی پیش میرود که توسط دو طرف تعیین شده، نه حکومت و یا مذهب. تاکنون هیچ آماری از تعداد افرادی که بدون ازدواج ثبت شده ای رسمی در ایران زندگی می کنند ارائه نشده است، زیرا به دلایل قانونی و آنچه دلایل شرعی نامیده شده انتخاب چنین شیوه ای از زندگی در ایران غیر قانونی است. رسانه ها در ایران دلایلی مانند مسائل اقتصادی، تلاش برای شناختن بیشتر طرف مقابل و حتی بالا بودن هزینه های ازدواج را از دلایل این امر می داند. فرانکیس زن 30 ساله است که در 4 گذشته چنین شیوه ای را برای زندگیش انتخاب کرده و معتقد است که با همه مشکلات و نگرانی ها از برقراری رابطه ای که در ایران غیر قانونی خوانده می شود، این شیوه زندگی را ترجیح می دهد.
از یه جنبه های آدم خیلی احساس استقلال بیشتری به نسبت زندگی متأهلی داره. تو خیلی تصمیم گیری ها همچنان فردیه، میتونه معاشرت ها و مناسبات خودش رو داشته باشه و الزامی نیست که حتما دوتایی میزبان باشن یا مهمان باشن. آدم یکمی میتونه فردی تر زندگی بکنه. از این نظر خب خیلی بهتره. یه درگیری ها وابستگی های زندگی متأهلی نداره.
با وجود گستردگی بحران های مالی در ایران و آمار بالای بیکاری، برخی رسانه ها گسترش آنچه را که ازدواج سفید نامیده شده ضرورت اقتصادی موقتی برای گذران زندگی نامیدند. فرنگیس هم مسائل مالی را رکنی اصلی در این شیوه زندگی میداند.
من اغلب اینو میبینم که پسرها این تعهد مالیه رو خیلی جدی نمیگیرن. در مورد خود من خیلی اینطوری بود. درسته که ما با هم زندگی داشتیم میکردیم، اون آدم پیالمه وسیله خونه من داره، جز یه شبهایی که با اون میره به مادرش سر میزنیم همه هفته رو داریم با هم زندگی میکنیم، ولی انگار که وظیفه کرایه دادن فقط به عهده منه. یا مثلا وقتی میرفتیم بگم خب یه وقت من خرید میکنم، یه وقت اون خرید میکنه، یه وسیله خراب میشه خب اونم کمک میکنه، یا کسی میره تعمیر بکنه. ولی انگار توی بخش اصلی تامین هزینه های یه زندگی انگار خودشو موظف نمیدونه و فکر میکرد که خب تو بدون من چجوری زندگی میکرد، همونجوری زندگی بکن. و من از یک جایی خیلی احساس سوء استفاده به هم دست داده بود و فکر میکردم یادم خودش انداخته گردن من. خیلی وقتا مسائل مالی غیر شفاف، یعنی تو هم اون توقع و اون شفافیتی که شاید تو زندگی متأهلی هست رو به اون آدم نداری، هم دوست داری که یه مقداری استقلال تو همچنان حفظ بکنی، نمیخوای اون تعهد هم جدی بشه، همین که از یک جایی کنی که طرف شاید داره از سوء استفاده میکنه و جدی نمیگیره.
این احساس سوء استفاده در حالی در ذهن فرنگیز شکل گرفته که او پیش از این تجربه زندگی زناشویی رسمی را هم پشت سر گذاشته. او در مورد قراردادهای مالی با همسر سابقش میگوید
به طور کلیش به عهده همسر سابقم بود پرداخت هزینه های اصلی خونه، کرای خونه، ولی وقتی که اون فرکار نیست خیلی بدیهی بود که کرای خونه رو من باید بدم. اون چک یه چک مشترکمونه یا اون خونه مشترکمونه، خب من میپرداختم. ولی من همیشه نقش بکاپ قضیه رو داشتم که اگر نباشه من بپردازم.
اما چرا با اینکه در ازدواج سفید هیچ یک از قوانین، مقررات و محدودیت‌های ازدواج‌های رسمی و قانونی وجود ندارد، اما همچنان مسائل و مشکلاتی پیش می‌آید که شبیه ازدواج‌های قانونی است؟ حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید
یکی از مهمترین پایه‌های نهاد خانواده سه اصل مهم است. اون سه اصل اینه که دو نفر
که معمولا غیر همجنس هم هستن، باید به همه نیازهای همدیگه برای همیشه در همه سطوح پاسخ بدن. در زندگی های همباشانی در ازدواج سفید تنها اون برای همیشهش ممکنه که عوض شده باشه. تازه این هم نه همیشه، چون در اونجا هم فرض این است که در واقع خانواده وجود داره ولی فقط قراردادی امضا نشده، ولی اون عناصر غیر قراردادی قرارداد هنوز وجود داره. ولی واقعیت اینه که دو نفر غریبه تنها نمیتونن به همین نیازهای آدم‌ها در همین سطوح پاسخ بدن. و علاوه بر لحاظ جنسیتی، اون نوع تفاوت جنسیتی که مثلا در تقسیم کار در جامعه وجود داره، در خانواده سنتی وجود داره، اینجا هم خواهد اومد. یعنی امضا نکردن اون سند قرارداد ازدواج تأثیر بنیادی نمیذاره در تقسیم کار جنسی خانگی و اینکه اینا متفاوت باشه. همینطور انتظاراتی که از زن و مرد وجود داره و چیزهای دیگری که در درون خانواده سنتی وجود داره با خودشون میارن در درون این نهاد جدید، و امضا نکردن اون قرارداد مانع ورود این عناصر نیست و همون عناصری که در اونجا باعث اختلافات و مشکلات میشه اینجا هم وجود داره.
اما گذشته از مسائل مالی، به گفته فرنگیس مهمترین تفاوت زندگی که به نظر او زندگی آزاده است با زندگی در قالب ازدواج رسمی، دور بودن خانواده ها از اصل رابطه دو نفر است.
یه بخشی معاشرت خانوادگی حذف میشه. این حذف شدن اغلب بهترین دست این قضیه است. یعنی که همسر قانونی نیست، آدم عروسی اقوام یکم دورتر میره، اون پارتنرش رو به خودش نمیبره دیگه. ولی خب از یه جنبه همیشه یک جای در رو و شونه خالی کردن از مسئولیت داره. مثلا اگر یکی از طرفین به دلیل بیماری شدیدی بیفتن بیمارستان، اون یکی به دلیل اینکه خب همه خانواده ای تو که نمیتونن من کیم، از اون دخل مراقبت خودشو کنار میکشه.
به گفته فرنگیز هرچند این رابطه از رسمیت مورد قبول جامعه برخوردار نیست، اما باز هم امنیت خاطری را برای خانواده نزدیک دختر ایجاد میکند.
پدر مادر من که آدم های خیلی سنتی نیستن، خیلی هم روشن فکر که بتونن با همین اتفاقات جدید کنار بیان و نوع روابط جدید کنار بیان نیستن. عملا اون آدم هرگز به عنوان پارتنر من توی خانواده نمی اومد، فقط اونا در جریان بودن که اینجوریه. می کنم خیلی خوب راضی بود از این اتفاق، چون احساس می کرد یک نفر کنار دخترش هست و مواظبش و حواسش داره و دخترش تنها نیست. پدرم هرگز چیزی نمی گفت، خیلی با احترام برخورد می کرد، می تونست بریش و خودش حرف نمی زد. ولی مثلا وقتی من میرفتم خونمشون، هر موقعی که داشتم میامدم بیرون میپرسید که فلانی میاد دنبالت.
به گفته حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، تکیه خانواده به همخانه زن، حتی اگر هیچ قرارداد رسمی میان آنها وجود نداشته باشد، نشانه هایی از بازماندن تفکرهای مرد سالارانه در جامعه است.
در جامعه مثل جامعه ما، فرهنگ و ساختار پدر سالارانه قوی و قدرتمند بوده و با وجود همه تحولاتی که رخ داده، هنوز بارقه‌اش در جامعه ما کم یا بیش وابسته به مدرن شدن جامعه وجود داره. این دوتا عنصر، یعنی اون ساخت پدرسالارانه و فرهنگ پدرسالارانی که در این ساخت وجود داره، در وجود روحی و روانی و حتی بدنی ما هست، من جمله در نسل‌های گذشته که بیشتر هم هست. بنابراین انتظارات ناشی از این بافت و ساخت پدرسالارانه هم در زندگی ما جاریه. بخشی از اون عبارت هست از نقش مرد به عنوان حامی، سرپرست، ولی، قیم، بزرگتر زن. مردان هم گاهی اوقات خودشون اینطوری تعریف میکنن که زن رو در کنف حمایت خودشون بگیرن. دیگران هم از مرد چه انتظاری دارن که این کار رو بکنه. و در نسل قبلی که این اصطلاح بافت پدرسالارانه و فرهنگ پدرسالارانه قوی تر بوده، طبیعتا این انتظار هم قوی تره و با نسل جدید هم با این نگاه روبرو میشن و حتی به ازدواج سفید هم از این زاویه نگاه میکنن که گویی کسی در واقع یک نوع حامی مرد به دست آورده، همون چیزی که در روابط خانوادگی قرار شوهر برای یک زن انجام بده.
برخی از تحلیلگران معتقدند که ازدواج سفید مرحله آزمایشی است برای ورود به ازدواج قانونی و ممکن است بسیاری از این دست تجربه ها پس از گذشت مدتی به ثبت رسمی برسد. فرنگیس اما تجربه دیگری دارد.
یک بار در همون اواخر اون دوران زندگی مشترک، پارتنر من این پیشنهاد رو داد و من رد کردم، به خاطر اینکه می‌دیدم توی همین زندگی این شکل اون اصلا مسئولیت پذیر نیست و تعهداتش رو خوب انجام نمیده. برای همین فکر کردم نمیتونم برای روش حساب کنم برای یک زندگی دراز مدت تر.
پس از تجربه 6 سال زندگی مشترک در قالب ازدواج رسمی، فرنگیس حالا به گفته خودش رابطه ای موفق را تجربه کرده که به پایان رسیده.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. ولی وقتی تو اون اتاق همه چی درسته، نور خوبی داره، حرارتش خوبه، رفاه داری، چرا باید از اتاق بریم رو؟ ولی فقط میدونی در اتاق رو بسته نیست. ازدواج بیشتر احساس اون در بسته رو بهت میده که برای اینکه در رو باز بکنیم باید رجوع کلید تصمیم بگیریم کلید دست کیه و ممکنه اون کلید رو بهت نده و اگر کلید رو بهت نده میخوای چی کار کنی؟
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. موضوع ازدواج سفید رو در برنامه‌های آینده هم پی خواهیم گرفت. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-12. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.